یک کشور همه وقتی ببینن یک حرکت مثبت کوچک حتی داره رخ میده، خودشون پیش قدم میشن و خودشون اتفاقات رو بیش از پیش
بله
در واقع رقم میزنن. حالا انشالله که در واقع این اتفاق بیفته در ادامه.
انشالله. قبل از اینکه سراغ طرح پرسش از جناب آقای خلیفی بریم، گویا که آقای سروی در راستای فرمایش شما نکته‌ای رو داشتن. آقای سروی.
نه، در خصوص فرمایشات جناب آقای
فرزانیا. بله، من اصلا
که در مورد بحث 20 میلیون گردشگر صحبت کردن و که آیا ما با این درصد رشد میرسیم یا نه، من میخواستم یه جوری اصلا از یک نگاه دیگه این صحبت رو بگم. ما اصلا فرض بکنیم که الان 20 میلیون گردشگر ویزای ایران هم گرفتن تو دستشون، میخوان بیان ایران. ببینید، حتی اگر ما بخوایم به طور مثال مثلا میانگین حساب بکنیم که هر توریست یک هفته در ایران بمونه، که ما مینیمم سفرمون گردشگران به ایران یک هفته هست، باید روزی 55,000 نفر وارد ایران بشن توریست. این روز اول 55,000 نفره، روز دوم میرسه به 110,000 نفر، روز سوم میرسه به 165,000 نفر، روز چهارم به 220,000 نفر، روز پنجم 275,000 نفر، روز ششم 330,000 نفر و روز هفتم 385,000 نفر ما باید سرویس بدیم در کشور. ما وقتی از توریسم صحبت میکنیم فقط نباید، یا گردشگری، من فارسی شو که شما حساسیت دارید روی این قضیه،
فهمم که حساسیت شبکه هستش،
ما از گردشگری وقتی صحبت میکنیم باید از همه چیز، ما الان داریم از تبلیغات صحبت میکنیم، از نمایندگی های اطلاع رسانی، اما اگر ما به اون افق 1404 هم برسیم، آیا ناوگانی داریم؟ آیا زیرساختی از نظر اقامتگاهی داریم؟ آیا جاده‌ای داریم که بتونه اینو انجام بده و این توریست ها رو ما بتونیم انجام بدیم؟ ما فکر میکنم 5 سال پیش من یک طرحی بود که ما صحبت کردیم در خصوص یک سری از تسهیلاتی که ما بتونیم برای این ناوگان حداقل ما داشته باشیم.
بله.
ما از نظر ناوگان جاده‌ای هم بسیار در مزیق هستیم، که حتی گمرکی رو از ناوگان گردشگری نگیرن که میاد داخل کشور، چون که از اون ور به همون ازا چندین برابرش به کشور ارزاوری میکنه، ولی ما ناوگانی نداریم در اختیار توریستمون بذاریم، اقامتگاهی نداریم که در اختیار این حجم از توریست بذاریم که ما بتونیم به اون رقم 20 میلیون گردشگر برسیم، حتی اگر اون جهش رو از نظر شما 28% به بالا رو داشته باشه.
بسیار عالی، این هم نکته درست و صحیح بود. من اتفاقا میخوام از فرمایش پایانی و خدمت شما عرض کنم که همین نکاتی که جناب آقای سروی اشاره کرد، آقای خلیفی نقمی بزنم به کتابی که شما معرفی کردید و معرفیتون از کشور چین که مردمانی متفاوت هستن. در فرمایش جناب آقای فرزانیا هم به مسئله به نام الگو برداری، نه حالا کشورهای غربی مثل امریکا، فرانسه یا کشور اروپایی، ایشون مثلا مالزی رو مثال زدن، در این مسیر حالا با توجه به تجربه درخشان شما در کشور چین، الگوهایی که داره رعایت میشه یا قرار است که رعایت بشه از چه استانداردی؟ واژه استاندارد رو از کلام جناب کیانی وام میگیرم. آیا اصلا گامی برای این الگو برداری صورت گرفته یا هر کس به ماهوه خودش تصمیم گرفته که بر اساس این چارچوب و نظامی که چون در فرمایش تمام دوستان بود که همچه چیزی به عنوان یک قانون رسمی در اختیار نمایندگان قرار نگیره، که همه قرار است از این چارچوب پیروی بکنن، شکل الگو برداریه؟
بسیار عالی. اول اینکه یه سوالی فرمان این خدمت شما از آقای فرزانیان پرسیدید. اولا که تعامل نمایندگی ها با بخش سفارت و کنسولگری در جهت معرفی ایران خیلی مهمه.
بله.
که ما خوشبختانه در کشور چین از حمایت های خاص سفرای محترم، سرکنسول های محترم و رایزن های فرهنگی محترم استفاده کرد.
چقدر عالی.
جا داره از همه اینا تشکر بکنم، جدا دارم میگم. کشور چین کشور اجراییه و دوستانی که حالا بیشتر در بحث بوروکراسی باشن توی چین، هم سفرهایی که انتخاب میشن سفرهایی هستن که بیشتر اجرایی هن.
بله.
یعنی خیلی از آدم با توجه به سلایق شخصیشون بوروکراسی عمل میکنن، طرف از پشت میزش پا نمیشه مثلا بره یه جا دیگه، ولی چین کشوری که عملیاتیه. حالا خوشبختانه سفرهای محترم، رایزنهای فرهنگی محترم تو این چند سال خیلی ما کمک کردن و با تایتلی که در حقیقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگران در اختیار قرار دادن کاملا همکاری کردن. بله. و بهتر تونستن که ایران رو معرفی بکنم. ما در بحث چین، حالا به کشور دیگر هم مبتلا به هست این قضیه، بحث معرفی ایران رو داریم. سفرهای محترم، رازنهای فرهنگی محترم با توجه به وسعت کشور چین، هر چقدر معرفی بکنی باز هم جا داره که بیشتر و بهتر فعال بشه. چینی ها افراد خیلی کنجکاوی هن. چینی ها توریست هاشون، مردمشون، مردم خیلی بکری هن. هر چی رو شما بکارید میتونه رشد بکنه. شاید الان جواب نده، ولی چند سال دیگه میتونه که در حقیقت به بهره بشینه. توریست هایی که از طرف چین میان ایران، بیشتر ایران رو به عنوان پارسی و یا فارسی یا پارسی میشناسن که در همه کتابشون، در حقیقت کتاب ابتداییشون در مورد پارس قدیم، فارسی اینا خوندن. بله. و به خاطر همین ذهنیت های خیلی خوبی در مورد ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران دارن. و دفاتر نمایندگی های اطلاع رسانی اگه بتونن بستر مناسبی رو در اختیار اون کشور ثالث قرار بدن، که مثلا من چین رو عرض میکنم، که بتونن ایران واقعی رو لمس کنن.
بله.
با توجه به حجمه ای که بعضی از کشورها به صورت ظالمانه تصویر دیگه رو در مورد جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون دارن، اینها میتونن خیلی مؤثر واقع بشن. که توی چین ابزار کار کلا مختلف و متفاوت هست که بتونی چجوری به اصطلاح ظاهر بشی. ما برای البته حالا در مورد در جواب سوالتون، بعد اینکه حالا قراردادی بین ما و کانون اتومبیلانی به اصطلاح بسته شد، یه سری دستورالعمل و کارهایی رام توی اون قید کردن. بله. که در قالب پروتکل هایی میتونید نمایشگاه هایی رو اجرا بکنید، هفته های فرهنگی اجرا بکنید و و و و. به نظر من میرسه نمایندگی هایی که بتونن فعال و توانا باشن میتونن از این دستورالعمل ها و پروتکل هایی که این طرف در اختیارشون قرار داده در کشور ثالث به نفع اصلا استفاده کنن. به ما یه مدیریت دولتی داریم و افرادی که خیلی باهوش باشن میتونن از این مدیریت دولتی هم به نفع ایران استفاده بکنن. درسته مدیریت دولتی سری نقص ها و ضعف هایی رو داره، ولی دقیقا میتونن از این ضعف به نفع اون کشور و برای اطلاع رسانی و نشر به اصطلاح ایران واقعی استفاده بکنن. پس بنابراین هر ضعفی ضعف نیست، نظر منه ها.
بله.
این ضعف میتونه به قوت تبدیل بشه. که این چند ساله هم سازمان میراث فرهنگی گردشگری و هم کانون، مخصوصا آقای اسلامی که الان تشریف به اصطلاح دارن و به عنوان گردشگری بخش کانون هستن، همیشه لطف داشتن. حالا من دیدگاه هم با دوستان دیگه کاملا متفاوت هست، چون همیشه حمایت کردن. من واقعا دارم میگم، یعنی به نظر من میرسه که همون ضعف هاست. اگه ما بتونیم با زبان تعاملی هر نهادی بتونیم با اون صحبت بکنیم، میتونیم که از اونم استفاده بکنیم به در حقیقت به نفع معرفی کشور. حالا من یک فلشبک به عقب بزنم. ما در سال 2016 یه گروه خبرنگار 40 نفره،
بله،
که فکر کنم در تاریخ ایران خیلی منحصر به فرد باشه، که ما گفتیم که آقا یه همچین تیمی دارن میان ایران، اونم با چین با ماشین، 12 تا ماشین بودن. هندل کردن اینها، حالا من اینو به جهت این عرض میکنم که کانون، میراث، همشون در کنار ما بودن که بتونیم اون تور رو به صورت موفق انجام بدیم. این نتیجه شه.
همون کتابی که فرمودید،
آره،
سفر 60 روزه در جاده ابریشم.
بله. این نویسندش در حقیقت میگم همون تاریخ شناس هستش که 60,000 کیلومتر رو توی این مسیر از 15 تا کشور چیز شده. من فقط با مثال عرض کردم، میگم که ضعف هایی که وجود داره فلان حرف اینا رو میتونیم با اون استفادهی که میتونیم بکنیم، تعاملی که میتونیم با نهادهای مختلف بکنیم، میتونیم به قوت تبدیل بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای خلیفی گرامی. فلاشبک، بازگشت به عقب، بوروکراسی، فضای کاغذبازی اداری، تایتل، عنوان، فیک، تقلبی. چیزی نزدیک 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم، یه 5 دقیقه مرور بخش اخبار و پیامک‌هایی که دوستان در حقیقت ارسال کردن و یک بازه زمانی 10 دقیقه در اختیار هر چهار عزیز، یعنی چیزی حدود 2 دقیقه، حالا 2 دقیقه و 30 ثانیه دقیق بخوایم راجعش صحبت بکنیم. این فرصت فراهم هست، علاوه بر اینکه نقطه نظری اگر در فرمایشاتشون باقی مونده بفرمایند و یک راهکار و جمع‌بندی نسبت فرمایش جناب آقای تیموری که در انتهای خبر تعطیلی دفاتر نمایندگی گردشگری در خارج از ایران بهش اشاره کردن، که در فرمایش جناب آقای فرزانی ها به نوعی و همچنین جناب آقای سروی از زاویه دیگر هم اشاره شد که به جای این تعطیلی به یک وقفه، یک زمان تنفسی نیاز هست تا با رفع آسیب ها شاهد پیگیری این فعالیت بشیم، نه اینکه در 2 سال یا 3 سال آینده یک بار دیگه بخوایم برای راه اندازی این دفترها صحبت بکنیم و از این دست موارد. یک چشم انداز و یک راهکار از دید خودشون، مهمترین راهکار رو هم در همین بازه زمانی 2-3 دقیقه‌ای بفرمایند. با جناب آقای سروی آغاز کنیم. آقای سروی در خدمت.
خدمت شما عرض بکنم که ما زمانی که از یک ساختار صحبت میکنیم در مورد اشخاص صحبت نمیکنیم. ممکنه که در این ساختاری که سالیان گذشته به اشتباه شکل گرفته، مدیرانی بودن در این مجموعه ها که واقعاً دلسوزانه سعی کردن نسبت به همون ساختار و همون شکل اشتباه کمک بکنن. بله. به این نمایندگی ها بعضن در سازمان، در کانون، هیچ کدوم از افراد ما نگفتیم خدای نکرده سوء نیتی داشتن نسبت به این قضیه.
درست.
اما یک چیزی که از اول شاکلش اشتباه شکل بگیره، ما خیلی سخته که بتونیم، یعنی ما مثل بازسازی یک خونه میمونه که خیلی سخت‌تر از کوبیدن و ساختنش است. ما به خاطر همین میگیم بله، بعضن مدیرانی هستن که همین الان دلسوزانه دارن کمک میکنن، ولی ما در مورد ساختار این مشکل داریم صحبت میکنیم که باید از شناساییش گرفته، از اجراش گرفته، از نظارتش به شکل درست انجام بشه و توقعات ما در حد داده های ما باشه از این دوستان نمایندگان خارج از کشور.
بله.
بازم من نسبت به صحبت هایی که گذشته داشتم خیلی علاقه مندم که این اتفاق بیفته.
امید.
از آقای تیموری هم که به هر حال این وقفه رو من فکر میکنم، چون من با ایشون هم صحبت کردم، مد نظرشون هستن تا دستور عمل جدیدی انجام بشه و اشخاصی انتخاب بشن که بتونن بهترین نحو کار بکنن طبق یک شکل و ساختار درست. بازم ممنونم.
سپاسگزارم. ما از شما سپاسگزاریم. جناب فرزانی در خدمت شما.
سلام عرض بشه. خدمتتون عرض کنم که من یه پیشنهادی دارم که یه ذره شاید حالا یه دید جدیدی باشه به قضیه صنعتی گردشگری. قبلش یه مثال واقعی که حالا بیشتر مربوط به جناب خلیفی میشه و بحث ویزای چین میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم. خب هفته پیش هم یه همایش بزرگی بود، یکی از مسئولین سازمان خیلی با صدای رسا داشت طرفداری میکرد از حذف ویزا. بله. برای مسافرای چینی. این دوباره اون حالت ندونم کاری است که آیا خوب بوده یا بد بوده. از یه ور ببینیم، خب برای عوام وقتی گفته میشه ویزای یک کشور حذف میشه، خب خیلی خبر خوشایندی، خیلی اون کشورها میتونن بیان و بدون هیچ دردسری سفر بکنن. از یه ور دیگه اگه یه ذره کارشناسانه تر ببینی و آمار دقیق تر داشته باشی، میتونیم ببینیم که چند درصد از چینیایی که ایران میان برای بحثای تجاری دارن میان. اون نفری که داره برای تجارت میاد، بحث 75 یورو ویزاش که باشه، اگه 175 یا 275 یورو هم ازش بخوایم بگیریم، پولش رو پرداخت میکنه چون داره برای بیزینس. بله. عملا حذف کردن ویزا برای این نفرها به ضرر ماست. و بعد اومدیم حالا برای اینکه زیاد مخالف نباشن زیاد موافق نباشن، آقا باشه زیر 15 روز رو نمیگیریم، بالای 15 روز رو میگیم. اصلا ما آماری نداریم که چند تا چینی بالای 15 روز تو ایران میمونن، چند تا چینی زیر 15 روز میمونن، و این سیاستی که ما اتخاذ کردیم چقدر آمار مسافر رو داره بیشتر میکنه و بیشتر اونایی که دارن بیشتر از 15 روز میمونن. یعنی چقدر این مشوق شده که یه چینی بیاد ایران و زیر 15 روز بمونه یا بالای 15 روز. امیدوارم جدی روزی شاهد باشیم که تصمیم‌ها و سیاست گذاری‌ها خیلی خیلی هوشمندانه‌تر، مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر داده‌های واقعی باشه. یه آرزوی همیشگی من، نمی‌دونم این چقدر آیا روزی جامعه عمل خواهد پوشوند یا نه، ولی برای من جالبه تیم دست یکی فوتبال یکی از تیم‌های دست یکی رو هم من شنیدم مربی خارجی داره. به نظرم تو گردشگری هم ما از نیروهای خارجی استفاده کنیم، کسی که کمک کرده جزء بدنه گردشگری مالزی بوده بیاد تو ایران کار کنه، هزینش یه صدم اون مربی خارجی است، هزینش یه صدم اون مربیه که با استقبال میاریم تو بدرقش دوباره تو باشگاه راش نمیدیم بیاد خدافظی کنه و با بدهی و با چقدر جریمه از ایران راهیش میکنیم.
بله.
خیلی هزینش کمتره، تأثیرش تو زندگی همه مردم خواهد بود. امیدوارم این اتفاق بیفته.
انشالله. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب آقای فرزانی. آقای کیانی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشید. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان و عزیزان و اساتید. ببینید اساس کار ماهیتش خب به هر حال درست و صحیح است، اما اصل داستان که خب بازنگری است، مجموعه صحبت ها این رو نشون میده که به هر حال طبیعتا باید بازنگری اتفاق بیفته.
بله.
برنامه ریزی بایستی در واقع یک سری اتفاقات رو رقم بزن و اینها. ببینید صنعت گردشگری رو بایستی در مقصد شروع کرد و به تبلیغاتش اشاره داد، اطلاع رسانیش اشاره داد. ابتدا به ساکن ما اصلا بایستی در عرضه خدمات گردشگریمون یه بازنگری اول داشته باشیم. وقتی توی این عرصه ما نحوه اطلاع رسانی ما در حوزه محصولات پکیج تور و خدمات سفر، نحوه اطلاع رسانی و در واقع استانداردسازی فضای اقامتی، نیروی انسانی و و و تمام این ارکان گردشگری، وقتی تونستیم روی این فرایند ما کار بکنیم و در کشور خودمون تمام مردم، تمام فعالای گردشگری و تمام دولت مردا بتونن این فرایند اطلاع رسانی رو درست پیش بگیرند، تمام مردم آروم آروم همون مسیری رو خواهند رفتش که روزی ما می‌خوایم توی در واقع مبدأ توریست که کشور خودش باشه اطلاع رسانی
درسته. بله.
بنابراین شما خیلی طبیعیه، این مثل این میمونه که شما یه جایی هستید، یه اتاقی هستید پر از ابزار متفاوت، مثلا برای یک امر مثلا باز کردن چه بدونم یک دری، یک لوله، یه چی. وقتی ابزار شما داری اطرافت، بنابراین میتونی فرایندت هم درست‌تر بچینی. این فرایند رو اول بیایم بچینیم، بعد بریم یه اتاقی که ابزار نداره به فکر ابزارسازی باشیم، به فکر معرفی باشیم، به فکر اطلاع رسانی باشیم و و چه و چه. این زیر ساخت، این به نظر من اصل داستان بازنگری رو میتونه هویدا بکنه. بحث محتوای دولتی شکل خصوصی، این همیشه به نظر من تو همه چیزا صدق میکنه. تا زمانی که گردشگری ما دولتی است، افسارش دولتی است، تصمیماتش دولتی است، هیچ موقع کارها جلو نخواهد رفت، چون ذات گردشگری، از سفرنامه ها بگیرید، از اسطوره های سفر بگیرید، از دیرباز خود شاعرای ما چه چیزهایی راجع به سفر و گردشگری گفتن، اصلا خودش انسان محوره. ما نمیتونیم بگیم که گردشگری خدمات دولت محوری است، گردشگری خدمات انسان محوره. پس بنابراین بسپاریم به خود همون در واقع خود مردم. راجع به ویزای چین هم من یه نکته رو عرض بکنم اتمام عرایزم. ویزای چین وقتی آزاد بشه و شده، به عقیده من باعث بیکاری خیلی از فعالای گردشگری که آسیب پذیرتر هستن خواهد شد. بله ایرلاین ممکنه سود خودش رو داشته باشه، بله ممکنه بخشی از تورگردان ها سود خودش رو داشته باشن، ولی برخی از اقشاری که در واقع مثل اقامتگاه بومگردی، مثل راهنمایان گردشگری، لطمات جبران ناپذیری از این بحث خواهند گرفت. چون الان پیشبینی این خواهد شد که ما الان خودمون تو کشور چند تا مگه راهنمای چینی داریم؟
بله.
و از همین بخونید به این که واقعا آینده خوبی ممکنه نداشته باشه. ببخشید.
بی نهایت سپاسگزارم از جناب آقای کیانی و آقای خلیفی، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من چون خیلی اجرایی صحبت میکنم و برخی مواقع احساس میکنم که انتقاد شاید نقش خودش رو برخی از ارگان ها چیز نکنه، یعنی مؤثر نباشه، به خاطر همین سعی میکنم اون چیزی که در حقیقت میتونم جواب بگیرم رو صحبت بکنم. برای بحث نمایندگی ها به نظر من از نگاه سازمان باید بازنگری صورت بگیره، بگم که آقا ما چی بودیم و چی میخواستیم و چه خواهیم خواست.
درسته.
و نمایندگیارم تو این چند سال که بهشون حالت نمایندگی دادن بگن آقا شما چی بودین، چی کار کردین و چی کار خواهین کرد. در حقیقت این دوتا رو با هم دیگه به اصطلاح مچ بکنن و ریزالت و نتیجهش رو
بله.
به صورت چیز داشته باشن. به نظر من برخی از نماینده ها در کشورهای مختلف تجارب خیلی خوبی داشتند و برخی هاشون هم توسط این تایتل تونستن تجارب خوبی رو به دست بیارن. برخی از نماینده ها هم تازه اومدن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تایتل دادن،
عنوان، بله
عنوان دادن، یعنی خودشون تو اون کشور مارک بودن، اومدن تازه سازمان میراث فرهنگی رو مارکدار کردن،
شناسوندن. بله
در حقیقت همین که به نظر من میرسه که این نگاه خیلی عملی و اجرایی میتونه داشته باشه.
بله این هم از زاویه دید جناب آقای خلیفی و روی کرده اجرایشون بی نهایت سپاسگزارم. و بریم سراغ پیامک های شما دوستان عزیز همراه با شهاب دارابیان که ازتون پرسیده بودیم از دیدگاه شما ضعف بزرگ معرفی نامناسب نقاط گردشگری ایران در جهان چیست. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، جناب آقای صمد خزایی از باقرشهر گفتن که از دیدگاه گردشگری و در یک کادر 2000 ساله اگر به ایران و جایگاه ایران در دنیا نگاه کنیم، آیا ایران نسبت به کشورهای دیگر در معرفی جاذبه های گردشگری مظلوم نیست؟ و گفتن که با این پیشینه باستانی اگر کشورهای دیگه بودن اینطور برخورد میکردن با این جاذبه ها در معرفیشون. جناب آقای امید سالاری از زنجان گفتن که متاسفانه ما یک سایت معرفی جاذبه های گردشگری چند زبانه دلیم. نداریم، موضوعی که من فکر کنم بارها در این برنامه بهش اشاره شده. سرکار خانم آزاده سبزوادی از کاشان گفتن واقعیت این است که ما هنوز هم نتوانستیم نقاط دیدنی کشورمون رو به گردشگران داخلی هم معرفی کنیم. و جناب آقای سهیل تیموری از شهریار گفتن که همه چیز را متوجه دولت ندانیم، فضای مجازی فرصتی را به وجود آورده که هر فرد دلسوزی میتونه در اون به معرفی جاذبه های گردشگری ایران بپرسه.
بسیار عالی. انتخاب های شهاب دارابیان در کنار تمام پیامک های شما دوستان عزیز، سعی در تنوع نظراتش از دوستانی که احتمالا پیامکش خونده نشدم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. خب شهاب جان ده یک خبر هم ما فرصت
بله
داریم.
چند هفته شما نگران جناب آقای مونسان بودیم.
بله.
جناب آقای مونسان گفتن از سرمایه گذاری 180 هزار میلیارد تومانی در حوزه گردشگری.
عدد آقای مونسان خیلی بله. دوست دارم عددهای گنده. بله. هرچی صفرش بیشتر باشه ایشون علاقه منتره.
بله ایشون در جریان سفر به شهرستان مرزی بندر آستارا در جمع خبرنگاران با اشاره به سرمایه گذاری ویژه در حوزه گردشگری اظهار کردن که 180 هزار میلیارد تومان در قالب بیش از 2000 پروژه
در حوزه گردشگری سرمایه گذاری شده و در حال اجراست که این میزان سرمایه گذاری نوید بخش اتفاقات خوب در آینده است. ایشون اشاره کردن که در سال 96 4,700,000 گردشگر وارد کشور شدن که این آمار در سال گذشته به 7,800,000 نفر رسیده.
بله، البته امسال با توجه به نوسانات قیمت ارز که روی حتی مایحتاج زندگی مردم هم تأثیر داشت، میتونیم به یه آمار 20 میلیونی برسیم. کسانی که از عراق میان و به جای اینکه گوشت و مرغ رو بخوان با قیمت دینار در اونجا بخرن، یه فاصله 40-50 کیلومتر رو طی میکنن و میان از آبادان و خرمشهر با نرخی بسیار بسیار ارزان‌تر میگیرن. امیدوارم این دست از آمارها در حقیقت جزو آمارهای ورودی گردشگری کشورمون به حساب نیاد و نگاه عمیق‌تری باشه. بی‌نهایت سپاسگزارم از شهاب دارابیان که با ما همراه بودن، از جناب آقای مصطفی سروی عزیز نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران و عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران، همچنین رئیس کنسرسیوم گردشگری روسیه جناب آقای حسین خلیفی نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در کشور چین، جناب آقای عطالله فرزامنیا نمایندگی دفتر اطلاع رسانی و گردشگری ایران در هلند، نمایندگی سابق البته مدیر عامل آژانس سفرهای شیشه‌ای در تهران، و جناب آقای اویس کیانی کارشناس و فعال گردشگری و مدیر تور شرکت آپوچی که تا این لحظه با برنامه خودشون رواق تماشا همراه بودن. از شما دوستان عزیز شنوندم که تا این لحظه چیزی نزدیک به 2 ساعت رو با برنامه رواق تماشا همراه بودید تمام قد سپاسگزارم. به قول ظریفی در آستانه عید قربان که گفت رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم. عید قربان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این ایام و در این ساعات به ویژه در نماز عید قربان که فردا صبح برگزار میشه، من همکارانم و تمام ملت ایران رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان دل رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. بله، این برنامه زنده رواق تماشا بود با موضوع پشت پرده نمایندگی های گردشگری در خارج از ایران که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما فریختگان ارجمند و گرامی کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی داشتید راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن ربوتومی سازمان یعنی 162 با ما در تماس باشید. بار دیگه فررسیدن عید سعید قربان، عید عبودیت و بندگی رو به همه شما عاشقان تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. اما به اطلاع شما هموطنان عزیز میرسونیم که نماز عید سعید قربان رأس ساعت 7 صبح فردا در محل مصلای بزرگ امام خمینی برگزار میشه و درهای مصلا هم رأس ساعت 6:30 دقیقه بامداد بر روی شما هموطنان عزیز نمازگزار گشوده خواهد شد.